اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. ثم الصلاة والسلام على سیدنا محمد و آله الاطیبین. لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین الفدا. امشب شب این دعا است، گفتن خیلی تکرار کنید. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل الساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و غینا حتی تسکنه ارزک توقا و تمتعه فیها طویلا و حبلنا رعفته و رحمته و دعاءه و خیره ما ننال بهی سقطا من رحمتک و فوزا عندک. انشالله امشب نظر لطف اون بزرگوار تا سحرگاه و مطلع الفجر امشب متوجه ما، کشور ما، انقلاب ما، حرکت اسلامی ما باشه و برای هممون بهترین ها رو تقدیر رو بکنه. به ساحت نورانیش از صمیم قلبتون هر چقدر دوستش دارید بلند تقدیم بکنید صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. دعاهایی که معصومین انشاء میکنن برای ما و میفرستن که ما اون دعاها رو بخونیم مثل یه شهرن. شاید در نوبتهای دیگه‌ای هم به عرض رسیده باشه که انسان مختصات این دعاها رو خوبه ببینه، یه عکس هوایی از این دعاها داشته باشه، از کجا شروع میکنن، به کجا تمام میکنن، چه قسمتهایی دعا داره. در نگاه اول آدم احساس کنه خود دعاست، ولی دقت بیشتر که میکنه میبینه انگار کوچه کوچه است، انگار خیابون خیابونه. یه جایی رو مثلا با حمد الهی شروع میکنه، مثلا دعای افتتاح رو که من میخوام بحثم رو دیگه با اون تمام کنم امشب، دعای افتتاح با حمد الهی شروع میشه، بعد میره سراغ رسول گرامی اسلام، بعد امیر المومنین و امه اطهار، بعد در خصوص حضرت مهدی و دولت کریمه، بعد با یه دسته شکوه و شکایت و تقاضا تمام میشه. خیابون داره، کوچه کوچه داره، منطقه منطقه داره. دعای عهد رو یه بار دیگه نگاه بکنید میبینید که قشنگ چندین بخش داره، هر بخشی به بخش دیگه چه قشنگ متصل میشه. معصوم وقتی یه چیزی رو انشاء میکنه، یه پکیجی رو به قول امروزی ها دست شما میده، انگار همه اون چیزهای لازم رو گذاشته. این نکته اول. نکته دوم این که دعای همه معصومان خوندنیه. بعضی دعاها هم در شرایط زمان و مکان نیست. اصلا مناجات شعبانی همیشه مناجات شعبانی است، خوبه. اما این رو به طور ویژه تر توجه کنید که ما اماممون حضرت مهدیه. حضرت آیت الله بهجت می‌فرمود نزدیک‌ترین امام به شما حضرت مهدی سلام الله علیه، چون دوره دوره اوست. امروز هر کسی به هر امامی توسل بکنه، نکته مهمی میگم، به درد شب قدر می‌خوره. دست آخر فیض از مجرای حضرت مهدی به او میرسه، چه اونی که پنجره فولاد امام رضاست، چه اونی که اینجا میگی یا ابوالفضل. هر کجا، هر کسی، هر کجا، هر درخواستی بده، دست آخر تصویبش و اجراش توسط حضرت مهدی سلام الله علیه. همین ماجرایی که مدهان هم براتون گفتن که در عالم مکاشفه دیدنش که نامه هایی رو امضا میکرد و ابلاغ میکرد، بعد بعضی رو به چشمش میکشید و تبرک میگرفت و امضا میکرد، گفتن آقا اینا چیه؟ گفت این درخواست هایی است که امامزادگان به من دادن. کسایی رفتن در امامزاده های ما مثلا فرض کنید توسل کردن، اونها واسطه شدن، از ما خواستن، یعنی از خدا خواستن. ولی خدا کارگردان الان کیه؟ صاحب قلم کیه؟ امام حی کیه؟ از اونجا فیض میرسه. آیت الله بهجت میفرمون نزدیکترین آدم به شما امام زمانه. حتی بزرگان ما، ماجرای مثلا فرض بکنید بزرگانی مثل سید بحرالعلوم و دیگران رو شنیدید، رفتن حرم حضرت امیر توسل کردن برای حل یه مسئله علمی. حضرت امیر بهش گفت که الان پسرم در مسجد سهل است، برو از او، امام توست. این رو میخوام این نتیجه بگیرم. دعاهای حضرت مهدی رو به شکل ویژه تو برنامه ببرید، ویژه تر. نمیخوام بگم فقط دعاهای حضرت مهدی رو بخونید، نه دعا برای حضرت مهدی، کن لولیه که او که باید قوت غالبت باشه، قوت غالبت باشه. سید هاشم حداد 11 سال پیش مرحوم قاضی بود، بعد گفتنش که مقامات و اینها چطوری ها، گفت من یه چیز بیشتر از همه چیز از آقای قاضی دیدم، هیچ حالی به حالی تغییر نمی کرد مگر می گفت یا صاحب الزمان. از این پهلو می خواست بره، او پهلوی صاحب الزمان داشت. از جولا، او عارفی که سرسلسله شد و بعدن شوشتری و بعد حسین قلی همدانی و بعد آخری رسید به مرحوم آقای قاضی و بعد شاگردان آقای قاضی علامه طباطبایی و دستغیب و نمیدونم آقای بهجت و اینها، از اونجا تا اینجا این سلسله عارفان یک دستور توشون مشترکه. همشون گفتن باید این سالک، اگر میخواد سالک باشه اینو داشته باشه. او چیه؟ زیارت آل یاسین. اول آل یاسین هم نگاه بکنید، از امام زمان علیه السلام دیگه، از نایه اونجا به ما رسیده. میگه هر وقت خواستی تقرب پیدا بکنی به خدای متعال، این دعا رو بخون. حالا وقت خواستشون میگن و اینا، ما کار با اوناش نداریم. یکی از بهترین وقتا شاید سحره، نماز شب میخوای بخونی، اولی آل یاسین بخونی بعدش شروع کنی. حالا تو خوشت بود غروب، خوشت بود صبح، اما ببر تو برنامه هفته یه بار، بعدن بیشتر کن. اینو خلاصه کردم که دعاهای حضرت مهدی رو ویژه تر حساب کنید. دعا برای حضرت مهدی که او که باید هر روز باشه، که هر لحظه باشه. دعاهایی که از ناحیه حضرت مهدی است، این دارویی است که این پزشک به شما داده. تو نمیتونی به دعای پزشک های قبل فقط عمل کنی. تو ماه رمضان از حضرت این دعای افتتاح آمده. حالا به بحث ما الان دیگه ربط داره. دعای افتتاح نقشش چیه؟ همین فرازهایی که گفتم. یه تقسیم چهارگانه ای داره. اول با حمد و ثنای خدا شروع میشه که انصافا حمدای کم نظیریه، فوق‌العاده است. حرفهای بسیار لطیفی بین خدا و بنده گفته میشه. دوستانی که نخوندن یا لقلقه زبانی خوندن، این 10 روز، این 7-8 روز آخر رو با تأنی بخونن، با توجه بخونن. همین نماز مغرب که تمام شد، نمیام افطاری که کردی، یه خورده سبک شدی، بردار بخون دیگه. جلسات هم که معمولا آخر ماه رمضان دیگه تقلق میشه، خودت این برنامه رو داشته باش. خیلی اثر داره. بعد با حمد شروع میشه، بعد وارد ثنای رسول الله و ائمه اطهار میشه، بعد میاد سراغ درخواست دولت کریمه، و بعد با یه شکوه‌ها و شکایت‌هایی و دعاهایی تمام میشه. حالا بحث من کجا بود؟ من میگفتم نگاه کنید رغبت رو، انا نرغب الیک فی دولت کریمه، کجا قرار داده این مهندس بی نظیر مذهب؟ کجا قرار داده؟ وقتی برای ما یه معجونی درست کرده فرستاده، رغبت رو کجا قرار داده؟ من باید چی داشته باشم تا راغب بشم؟ من باید اول یک دسته شوقهایی رو در خودم درست کنم. ببینید اینها نباشه ممکنه آدم چه گوارا بشه، اما آدم یک مصلح انقلابی مثل امام حسین نمیشه، مثل امام خمینی نمیشه، اونی که به درد حضرت مهدی بخوره نمیشه. ممکنه یه تون روی بی کله ازش درست بشه، ولی اینها درست نمیشه. ممکنه یه آدمی درست بشه که توی یه دوره ای رادیکال بوده و تند و افراطی بوده، بعد یه دوره بعدش به ضد خودش تبدیل بشه، چون معجون رو کامل نخورده، دوا رو کامل نخورده، فقط گفته رغبت به عدالت، چرا تبعیض هست، چرا فلان هست، سر این هی گاز داده رفته، بقیه چیزا رو با خودش نبرده، بعد به دیوار خورده، بعد سرد شده، بعد انگیزش رو از دست داده، یا بعد انتحاری شده. توی این حمد و ثناها ببینید، من اونجایی که میخوام تو این مبارکتون بمونه اشاره کردم، اما الان دیگه باید کاملش کنم، اینه رغبت دقیقاً کجا متولد میشه؟ اون رغبت اصیل نسبت به مجموعه فضایل و خوبی‌های انسانی و اسلامی که ما عرض کردیم همه اینها رو جمع کرده اسمشو گذاشته دولت کریمه. این رغبت کجا متولد میشه؟ در چه حال و خوبی؟ مثلا شما الان میگید پرتقال در فلان منطقه با این درجه حرارت و رطوبت و در این فصل پرتقال میاد، دیگه جای دیگه انتظارش رو نداری. موز توی همچین آب و هوایی تو این فصله، انتظار هندونه در زمستان نداری، انتظار پرتقال در نمیدونم یه جای دیگه یه وقت دیگه نداری دیگه. رغبت کجا متولد میشه؟ کجا میرویه؟ جایی که اول یک دست شوق در تو درست شده باشه، یک دست شوق و امید با کلمات بی نظیر. نگاه کنید در دعای شریف افتتاح از همون اولی که شروع میشه رابطه رو اول خصوصی میکنه بین بنده و خدا، از خصوصی خصوصی شروع میکنه بعد میاد عمومی. ایقن تو، من اینطور یقین دارم که مثلا اینجور و اینجور، اما اول اول با من شروع میشه. افتت و سنا به حمدک انت مسددون لستواب به منک ایقن تو انک انت ارحم الراحمین، من یقین دارم تو ارحم الراحمینی. با یه رابطه خصوصی شروع میشه، بعد آروم آروم پرواز میده میاره بالاتر. من اینجاهاشو کار دارم، اونجایی که شوق درست میکنه برای یه انسان راغب، یکی دو صفحه که از این سلام، از این ثناها و حمدهای زیبا زیبا رو با خدا خوندی که خیلی توش حرفه اما دیگه مجال نیست بگذرم، میرسی به مثل این حرفا که مثلا فرض بکنید الحمدلله الذی یؤمن الخائفین، ایمن میده کسی که خائفه، ینجی الصالحین نجات میده کسی که اهل کار صالحه، یرفع المستضعفین، ما طلبه ها میگیم فعل مضارع دلالت بر دوام میکنه، اتفاقی نیست، یرفع المستضعفین، حتما بالا میاری مستضعفین رو، و یضع المستکبرین، خاک میکنی مستکبرین رو، زمینشون میزنی مستکبرین رو، و یهلک ملوکا. گفتم این الفاظ رو شما تو دعاهای دیگه پیدا نمیکنید. حضرت مهدی در شما میخواد یه رغبتی درست بکنه، او رغبت رو بیاره به سمت دولت کریمه، گسترشش بده کمن کیفن بخواید تا او اتفاق بیفته، قدرت رغبت تبدیل به قدرت بشه، قدرت تبدیل بشه به اذن الهی، انا بقیت الله در عالم شنیده بشه. یه رونده، الان میگم یه رونده، یه رویداد نیست، یه لحظه اتفاق بیفته تمام بشه بره، حرکتش از قبل شروع میشه. خب این اگر باید بشه، اون وقت چه اتفاق مهمیه؟ این حتما این امام باید در باهاش یه حرفای خاصی به شما بزنه، یه شوقهای خاصی به شما بده، چون میدونه اگر قرار بیاد عدالت برگزار بشه، اگه قرار اسلام اجرا بشه، اگه قرار همه اسلام اجرا بشه طوری که دیگه چیزی از تقیه توش نباشه، چیزی از مصلحت سنجی توش نباشه که الان به خاطری که فلانه مثلا چنین نکنیم، ها الان میخونم فرازاش اینه، همچین چیزی قبلش باید یه شوق بلندی توی مؤمنین درست بشه. این شوق رو من کجا بهشون بدم؟ از خدا، چون مؤمن توحید میگه فقط خدا. اینه که امام زمان سلام الله علیه حرفایی میزنه، شما تو دعای کمیل اینا رو نمیشنوی، تو ابو حمزه سومالی از اینا خبری نیست، توی مناجات شعبانی از اینا خبری نیست. ببینید شما اینا رو شنیدید، توی اونجاها وقتی حمد و ثنا خدا میکنی بگی خدایا تو کسی هستی که یهلک و ملوکا، پادشاهان رو هلاک میکنی. مناجات شعبانی با این کاری نداره، دعای افتتاح کار داره، چون مناجات شعبانی تو رو میخواد برسونه به حبل کمال الانقطاع، دعای افتتاح میخواد تو رو برسونه به انا نرغب و الیک فی دولت کریمه. وقتی میخواد تو رو به اینجا برسونه، اون چیزی که باید نظر تو رو درباره خدا جلب بکنه این اسم هاست که مهندسه، سر حسابه. اینجور نیست که خب شروع کنیم یه چیزایی بگیم درباره خدای متعال دیگه، من بی سواد دور از علم و معرفت و حکمت الان میخوام برای شما یه منبری برم، او حدیثی که میارم، او داستانی که انتخاب میکنم، در راستای بحثم انتخاب میکنم. امام زمان علیه السلام یه دعایی رو میخواد به شما نشون بده، همینطور یه مش اسمی رو میاره از خدا میگه، همه رو منظم میکنه. کدوم اسم خدا رو بگم؟ کدوم صفت خدا رو بگم که به اون کمک کنه؟ من میخوام رغبت درست کنم،
رغبت به دولت کریمه، رغبت به اجرای همه ارزش‌های انسانی و اسلامی. پس من باید وقتی میخوام مؤمن رو توجه به خدایش بدم، بگم حواست باشه خدا فقط ارحم الراحمین نیست، خدا فقط کسی نیست که چنین و چنان، خدا کسی است که یرفع المستضعفینه، خدا کسی است که یز المستکبرینه و یهلک ملوکا و یستخلف آخرین، پادشاهان رو هلاک میکنه یه کسای دیگر رو جانشین میکنه. که چشم تو باز بشه، خداست که پادشاهان رو از بین میبره، حالا به وسیله یه پادشاه دیگری، به وسیله مردمی که علیهش شدن، یا به وسیله طوفانی که اونو خورد، عذابی که اونو برد. خداست، خدا همه کار است. صورتهای هلاک پادشاهان متفاوته، اما کارگردان صحنه خداست. الحمدلله، نگاه کنید، قاسم الجبارین خورد میکنه دهن متجبران عالم رو، اینهایی که زور میگن. جبار یعنی زورگو، قاسم با صاد یعنی شکننده، میشکنه، در هم میریزه. مبیر ظالمین، مبیر یعنی نابود میکنه، ریشه ظالمین رو میکنه. مدرک الحاربین، از اوور اینهایی که ترسیده بودن، میلرزیدن از دست این ظالمین، مدرک بغل باز میکنه، اینها رو میگیره، اینها رو دریافت میکنه. نکال ظالمین، نکال ظالمین یعنی کیفردهنده ظالمینه. صریخ المستصرخین، چه قشنگ با هم قرینه میکنه، نکال ظالمینه، صریخ مستصرخینه. صریخ یعنی فریادرس، اینایی که فریاد میرسن میگن خدای به داد ما برس، میگیره ازشون. موضع حاجات طالبین، اینهایی که حوائجشون به علت نظام‌های سو گیر میکنه، نمیشه به اون چیزی که میخوان نمیرسه، چون آخرش ما یه زندگی اجتماعی داریم، خیراتمون از این نظام به ما میرسه تو زندگی اجتماعیمون. یه زورگو ممکنه نون یه آدم دیگر رو بخوره، نذاره نونی که خدای متعال دلش میخواد این بنده هم بخوره، سیر بخوره، بهش برسه. موضع حاجات طالبین، معتمد المؤمنین. بعد دوباره میاد میگه که مگه فقط اینه، ببرم تو بالاتر از عالم انسانی، در عالم طبیعت نگاه کن. الحمدلله الذی من خشیتهی ترعد السما و سکانها، بابا رعد و برق ها هم از ترس خدای متعاله، حساب میبره عالم از او. شروع میکنه، حالا من هی دیگه بگذرم. بعد میاد یه اسمای قشنگی درباره رسول الله میگه، بعد میاد سراغ امیر المومنین، بعد میاد سراغ عمه اطهار، چون وقت نیست دیگه همه رو میگذرم، تا میرسه به آقا جانمون، به خودش، که اونو آموزش میده به ما. نگاه کنید چقدر اسمای قشنگی میگه. ولی امرک المعمل، هم قیام کننده است و هم قیام کننده است و هم مورد آرزوست، معمله. ببین، آرزو. مومنین، امام کاظم علیه السلام نزدیک سال 200 هجری بود، فرمود 200 سال است آرزو شیعیان رو نگه داشته است. آرزو به چی؟ آرزو به این امر مؤمل والعدل المنتظر. این اسم رو یه خورده چی کنید؟ یعنی زبان زدش کنید، نمیدونم، تو زیارت میخونید این اسم، خلاصه مندازید تو زبونا. اسم امام زمان العدل المنتظر، نمیگه عادل، منتظر، منتظر ماییم انشالله باشیم، منتظر اون کسی است که مورد انتظاره. میگه کیه اون کسی که مورد انتظاره؟ نه عادلی که مورد انتظاره، عدل منتظر. تو قواعد ادبی میگن وقتی میگن العدل المنتظر یعنی همه عدالت، همه عدالته که ما منتظرش. این اسم رو باید سر زبون انداخت. و حفه به ملائکت که المقربین. خب اللهم اجعله داعی، شروع میکنیم دعا کردن براش. اللهم اجعله داعی الى کتابک و القائم بدینک، استخلف و فی الارض کما استخلفت الذین من قبله. اونو بیار روی زمین، استخلافش بده، اونو بیاد خلافت بهش بده، از این زندان غیبت درش بیار. بعد میگیم که براش مکنت قرار بده، قدرت بهش قرار بده. بعد میایم میگیم که اعزه و اعزز به، عزت به او بده و به وسیله ما رو عزیز کن، به وسیله اون عزت، او که عزیز شد ما عزیز بشیم. وقتی ما آویخته به او شدیم، ما پیوسته به او شدیم، او که عزیز بشه ما هم عزیز میشه. او الان عزیز نیست، تا پیش خدا عزیزه، در دنیای ما عزیز نیست. آقا بگیم این حرفا رو، بگیم این حرفا رو. آقایون شما بارها تو هیئتاتون شنیده، ببخشید کاغذ به من دادن که باید بیاید جلو، فراموش کردم بگم، یه صلواتی بفرستید، یه قدم بیاید جلو که دیگه بحث باره نشه. خیلی ببخشید عزیزای من، شما هیئتی ها حتما اینو شنیدید، این آیه رو برای هر حاجت دیگه هم بخونی اشکال نداره، ولی اصلش رو فراموش نکن. امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، روایات زیلش میگن مضطر امام زمانه، مضطری که هیچ چاره ای براش الان نمونده امام زمانه. تو هی برای سرطانی و برای حاجت ها و برای آبرو و برای چه و چه میخونی بخون، اما بدون که اصلی ترین اونجاست. اینی که تو روایات دیگه میگیم که زمین به ارث مستضعفین میرسه، روایات رو برید نگاه بکنید، میگه مستضعف کیه؟ میگه حسن و حسینه، مستضعف ائمه اطهارن، مستضعف امام زمانه. امروز مورد استضعافه، نیستش در ما، مجاری قدرت عالم دست او نیست. به خاطر هم میگیم اعزه و اعزز به، او رو عزت بده. اون روز الان عزت نداره، الان اونجوری پیش خدا داره، اما تو چشم مردم در مناسبات عالم الان جایگاهی نداره، در مناسبات ظاهری عالم ها، مناسبات باطنی که اول صحبت گفتم، اون که کسی نمیتونه دستش درش بیاره، اون که به کسی ربطی نداره، اون جاهایی که به من شما، به رأی من شما ربط داره، اون جاهایی که به اقبال ادبار مردمان رأی داره، اون جاهایی که اقبال میتونه علی رو بیاره بالا، ادبار میتونه خانه نشینش بکنه، اون جاها رأی نیاورده، اون جاها رانده شده. امام باقر فرمود الفرید الترید، تنهاست، رانده شده است، رانده شده است، مناسبات هنوز جوری نیست که اون رو بخواد. همینه میخواییم بگیم رغبت درست کنیم بریم به اون سمت. حرکتی که اتفاق افتاده در ایران اسلامی، امام فرمود مقدمه ظهور حضرت مهدی است. در یه جای دیگه گفت اگر مسئولین برای این هدف کوتاهی کردن، حتی اگر خدمت به مردمم بکنن، خیانت بزرگی کردن که غیر قابل جبرانه. این تیر تو این چله نشان گذاشته شده برای اون مسئله، همه خوبی های دیگه هم البته توشه دیگه، یعنی به اون سمت که رأس پار کردی الان میگیم، همینا رو داریم میگیم دیگه، تو باید به سمت این بری که حواست بیشتر به مستضعفین باشه، پس حق حقداران هم بهشون میرسه، پس فریاد اونهایی که فریاد دارن هم فریاد رسی میشه. توجه میکنید؟ در این حال به اون سمت هم حرکت میکنیم، و این همون ضرورتی است که هی باید این حرکت مراقبت بشه. امام عزیز فرمود اگر این شکست خورد، این جمهوری اسلامی، این انقلاب شکست خورد، دیگر اسلام به این آسانی سر بلند نخواهد کرد، خیلی چیزها عقب میفته و خراب میشه. به خاطر همین از قضا هی مراقبت جدید تره، هی هر کسی نگه انشالله، نه انشالله بادنجونه، او یکی هم بگه انشالله بادنجونه، انشالله یه باره چش باز کنند همینه، همه شو هی 40 سال صلوات فرستادیم و هی پاک کردیم. نه، خیلی باید مراقبت کنیم، خیلی باید بر اصولش مراقبت کنیم، خیلی باید به حرکتش مراقبت کنیم، خیلی باید حواسمون جمع باشه فاسد نشه، فاسدین یه وقت غلبه نکنن، مسیر رو کج نکنن. خب اینا رو هی میگه، عدل منتظره، ما اینا رو میخوایم ازش. ونصر و ونتصر به، او رو یاری کن به واسطه او ما رو. وفتح له فتحا یسیرا واجعل له من لدن که سلطانا نصیرا. اظهر بهی دینک، دینت را آقا با او آشکار کن، که انا آقا هرچی تا حالا 11 امام دیگه تونستن سر منبرا بگن و نواب اونها هی تو جوامع گفتن، این هنوز ظهور تمام کمال دین نیست، چون ظهور که فقط گفتن نیست، تبلور باید پیدا بکنه. من سر منبر بگم آقا اسلام همه را مثل دانه شانه با هم برابر میدونه، خب این باید تبلور پیدا بکنه، او اسلام محقق بشه. ظهور اسلام یعنی تبلور این سخن پیامبر در عینیت واقعیت مسلمانان. نمیشه یک جامعه مسلمانی یک کنجیش همراه با صهیونیست ها باشه، یک مش آدم فاسد فاجری. آدم روش نمیشه سر منبر اونم شب قدر توی مسجد بگه چه میکنن اینا، بعضی چیزایشون رسانه‌ای میشه. شاید شنیده باشید سر یه خواننده، مثلا فرض کنید عربی، دو تا شیخ چیزی، شیخ همین کشورهای عربی با هم دعوا بکنن، یکیشون سوارش کرده در کشتی تفریحی خودش برده، بعد دسترازی بکنه، بعد او زنگ بزنه به او یکی، او یکی بیاد آقا آخ ناوگان ها اومدن به جنگ هم. خب الان هم یزید ها هستن، معاویه ها هستن، دور و بر ما به اسم اسلام هم هست. هیچ کشوری پرچمش لا اله الا الله محمد رسول الله نداره الا همینا. اون ور دیگش یک کشوری بزرگترین تولید کننده مواد مخدر دنیا بشه به اسم رسول الله هم باشه، اون ور دیگش به اسم رسول الله گردن مردم رو بزنن، زن مردم رو ببرن بفروشن. الان این داره چهره از اسلام میره. فقط تو ایران خود تو در نظر نگیر که به برکت امیرالمومنین و تشیع، تشیع بهترین فرهنگ دنیاست. این اطراف که اسلام نیست که، از هر به دینک دین آشکار بشه. نگاه کنید، و سنت نبی یک، سنت رسول الله اجرا بشه. حتی لا یستخفی به شیء من الحق مخافت احد من الخلق. این نکته مهمیه، تا جایی که چیزی از حق از ترس کسی مخفی نشه. این حرف یعنی چی؟ یعنی حتی بعضی حرفای حق از ترس آدم‌ها در زمان ائمه قبل مخفی شده. امام صادق فرمود التقیت دینی و دین آبایی، به خاطری که بمونه یه ذره بمونه ما یه دست حرف حق نزدیم، گفتیم نگید، کسی نگه، اگه کسی گفت گناه کرده. دیشب برات گفتم امام علی علیه السلام آمد تذکر داد چرا اینجور نافله رو جماعت میخونید، شیون کردم که خب بلش کن، سر حکم شرعی کوتاه آمد. بله امام علی ترسید، ترسید، اما ترس عقلانی، ترس نفسانی بده. ترس عقلی شرط انسان زیستنه. قرآن به رسول الله وقتی میگه برو ابلاغ کن ولایت امیرالمومنین رو، همون آیه قدیر، پشتش میگه چی؟ والله یعصمو که من الناس، اون از خدا حفظت میکنه از مردم. بعد صراحتا میگه نه ترس از مردم، نه ترس از من بترس. این کدوم ترسه؟ ترس عقلیه. ترس عقلی یعنی چی؟ یعنی من اگر الان سر این نافله اصرار کردم، معاویه که هست، جملی ها که هستن، نهروانی ها هم که هستن، تنها لشکر حق در جهان اسلام دور امیرالمومنین، اینم پاشیده میشه میرم با اونا و علی الاسلام و سلام. خب ولش کن، نافله بذار جماعت بخونن فعلا تا صاحبش بیاد. یعنی ترس عقلی. ترس نفسی یعنی از جون خودم بترسم، آبروم بترسم، من محورشم. ترس عقلی دین محورشه، بودن دین محورشه. خب ما میگیم که آقا برسه دیگه، من چی کار دارم به خاطر این یا به خاطر اون؟ آخرش یه دسته از احکام اسلام اجرا نشد. من یه دولتی رو میخوام که برسه که هیچ حکمی از اسلام از ترس کسی مخفی نباشه. ببینید تو چه سطحی داره به ما تقاضا درست میکنه. یعنی میگه ولو علی سید الاوسیاست، بگو لکن من چیزی بالاتر از دولت علی میخوام. الله اکبر، جایی مهم میرسیدم. یعنی ولو سید الشهدا کسی است که امام زمان علیه السلام صبح شام برش گریه میکنه و دیدید چطوری خودشو کوچک میکنه در مقابل سید الشهدا توی نافله، توی ناحیه مقدسه. اما تو داری میگی من جامعه ای و گروهی رو میخوام بهتر از سید الشهدا و اصحابش، بهتر از اصحاب و زمانی سید الشهدا، نه خود سید الشهدا. خب همینجا میشه تو بهتر از دوره علی بخوای اما لشتر از علی و دوره علی زندگی بکنی؟ نمیشه دیگه. تو میگی بهتر از دوره علی، عملت او وقت از عمل مالک کمتر باشه، عملت از عمل عمار کمتر باشه. ای بابا، او علی بود، علی بشر و کیف بشر، کو دیگه امام زمان قابل مقایسه است مگه با علی؟ علی بود، دورش هم این آدما بودن، اینا هم بودن. آقا اگر اون آدمای سست عنصر بودن همچین جبل و راسخهایی بودن، مالک و ما مالک. علی داره میگه به مصر نامه مینویسه قبل از اینکه مالک برسه، میگه ببین من کیو براتون فرستادم، اگر کوه بود کوه بلندی بود، شمشیر تیز اسلام کند نمیشه، اونجایی که باید ببره میبره. مالک داشت، عمار داشت، ذو الشهادتین داشت، ایجور آدم ها داشت. بعد تو دازید گلهی میکنی میگه که علی هم نتونست تمام احکام اسلام رو اجرا کنه، مخافت احد من الخلق، بعضی از احکام رو اجرا نکرد. بعد پشت این الان میخوای بگی نرغب و الک فی دولت کریمه، من یه آقایی رو میخوام که از هربه دینک سنت نبیک حتی لا یستخفیه بشیء من الحق مخافت احد من الناس من الخلق، هیچ حکمی از ترس مردم و جهان و جهانیان و اینها زیر سوال نره، اجرا بشه. خب یا علی، این هم یه رغبت بالاتری میخواد، یه سطح تقلای بالاتری میخواد. این اون توجهی است که باید شیعه پیدا کنه. جوان شیعه الان باید با عمار مسابقه بذاره، روحانی شیعه الان باید با ابوذر مسابقه بذاره، روحانی شیعه الان باید با بهترین و خالصترین اصحاب امیرالمومنین مسابقه بذاره. مثل امام، امام درست کوچک میکنه خودش رو، میگه من قنبر علی هم نمیشم، اما آدم نگاه که میکنه سخت بگه اماله کمتره. من احتیاط میکنم، من میترسم دم در دوباره فردا ماشت آهای آشیه درست کنم. شبهه برتریز از مالکش خیلی بیشتره، خیلی بیشتره. حضرت آیت الله عظمای عراقی محضر امام که میرسید، وقتی رهبر شده بود اذن دخول میخون در خونش، این اون چیزی که تو وارد حرم سید شهدا میشی یا وارد امام روز، ادخل یا رسول الله، ادخل یا ملائکت الله، من وارد بشم به این خونه. اینا رو اگه یه بسیجی سر منبر بگی میگن غلوف کرده درباره خمینی ها. حضرت آیت الله عظمای عراقی جور بود. بعد وقتی وارد میشد میگفت السلام علیک یبن رسول الله، زنده بود هنوز برایش زیارتنامه اینجوری میخوند. اونا با هم بچگی هم با هم بودن، ولی اون سن آقای عراقی بیشتر بود، چون هر دوتاشون از همراه شیخ عبدالکریم هائری بودن و تو ماجراهای قبل. نمیگه اسد روح الله، نمیگه خمینی، میگه یبن رسول الله. این جمله میگه این مرد کسی است که از احدی غیر از خدا نترسیده است. اوه کمبود اصلی آدم ها، هرچه بزرگتر بیشتر، که غیر از خدا نترسد. آقا قرآن یه آیه داره درباره تبلیغ، الذین یبلغون رسالات الله، کسانی که تبلیغ رسالت الهی میکنن یه وصف باید داشته باشن، ریششون آن کادر باشه یا نباشه، قباشون با عباشون ست باشه یا نباشه، نعلینش ایجور باشه یا اجور باشه. تو جلسه شیرازی ها منبر بیاره، تو جلسه ولایت فقیهی ها با شاسی بلند بیارنش یا با شاسی پایین، مفتی منبر بره یا پولی منبر بره، اینا رو ولش کن. الذین یبلغون رسالت الله یه شرط داره، یخشونه ولا یخشون احدا الا الله، از خدا بترسه، از احدی غیر خدا هم نترسه. چند تا مبلغ داریم در دنیای اسلام؟ به این آیه هیچ، نزدیک به هیچ. فقط از خدا بترسه، چون من به این استناد این جمله دارم میگم. مبلغ یعنی خمینی، رسول الله، اللهم صل علی محمد. آمد گفت که آقای عراقی میگفت این مرد از کسانی است که از احدی غیر از خدا نمیترسد، از آنها است. حواس هست، حواس هست، قدری این انقلاب رو بیشتر بدونی. از آنها است که اگر در کربلا بود 72 تن 73 تن میشد. نمیترسید یه چیزی؟ آقای بروجردی هم بود، آقای مرشی نجفی هم بود، آقای گلپایگانی هم بود،
هر چهار تا هم با هم رفیق بودن. خب بگو سه تای دیگه هم بودن، 76 تن میشد، 7 تن میشد. درباره خمینی قرص میگم، درباره دیگران هم انشالله هستن. این آدم احدی نترس، رهبر انقلاب شده، یه کسی مصاحبه کرد گفت که یادتونه دیگه، بزرگترها یادشونه، گفت الگوی تو چیه به یه خانومی؟ گفت اوشین اون موقع پخش میشد، روز زن بود، روز حضرت زهرا بود، حضرت زهرا دورش مثلا گذشت و اینا. امام تا شنید گفت اونی که ساخته این رو اگر متوجه بوده چی گفته، حکم اعدام داره. فاطمه تو جمهوری اسلامی نرخش آسون بشکنه؟ آقا بعد الان قومون میکنن تو دنیا میگن برای مصاحبه یک کسی رو اعدام کردن، حتی اعدام شبهه میتونید، خب میدونید شبهه اگر در حد وارد شد حد ساقط میشه، حواسش نبوده، این به این قصده نگفته، اونم این پیامه رو داد تا یه چیزی به ما منتقل کنه. من کسی نمیترسم، به خاطری که اقبال به خمینی بیشتر بشه یه حرفی رو بزنم تا فلانی هم خوشش بیاد. سلمان رشدی مرتد است. کی گفت امام گفت سلمان رشدی مرتد است؟ برید پیامش رو بخونید ببینید چه پیامی داده. اصلا فقهی نداده سلمان رشدی مرتد است، والله العالم و السلام علیکم الاحقر سید روح الله خمینی. آرزو می کنم کاش جوان بودم این مردک را به درک حاصل می کردم. این 90 ساله نشسته تو خونه مثل یه بسیجی رزمنده داره فتوا میده. حرام است، مرتد است. کسی اگر او رو دید کاش خودم جوان بودم خودم او رو به درک حاصل می کرد. این اون روحیه ای سلحشوری است که کم داریم. در این حال عاقل ترین، در این حال مهربان ترین. بگذاریم، من دیگه وقتی بحث خمینی میشه دیگه گم میکنم بحثو کجا بوده و هی میکشه به خیلی جا. خدایا با آبروی این مرد بزرگ، با آبروی شهدای رکابش، ما را در این دنیا و در دنیای دیگر و در برزخ و قیامت همیشه همراه خمینی نگه دار. خیلی بهشت خوبی میریم اگه این باشه، بهشتی که مقلدین همه مراجع دیگه غبطه خواهند خورد، بد به حال همه کسایی که خمینی ندارن. خب بعد او وقت پشت این میای میگه که اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریم. شوخ ها رو دیدی؟ یزعو المستکبرین و چه و چه و چه، این شوخ ها رو که پیدا کردی حالا بگو من رغبتی جوری دارم. این دولت کریمه چیزیست که از ترس چیزی قایم نمیشه، حکمی مخفی نمیشه. تو عز و بل اسلام و اهل است، تو ذل و بهن نفاق و اهل است. ما توش چی بشیم؟ اهل رغبت سبقت میگیرن. تجعل و نافی ها من الدعات الى طاعتک، ما رو قرار بده از دعوت کنندگان به طاعت تو اون دولت. والقادت الى سبیلک، رهبر اینجا از پست ها فراری. البته اون قدری که خدمت به نظام جمهوری اسلامی است باید حتما انجام بدید، اما دنبال هی اسم و نشان و پست و اینها نیست، اما آرزوش هست که چرا یه پستی تو دولت حضرت مهدی داشته باشم. اینجا هی بهتر از خودم رو پیدا بکنم، وزیر کنم، اما هر شب بگم خدایا منو یکی از وزیران حضرت مهدی قرار بده. قاده، قاده یعنی رهبر، رهبر در اون دوره قرار بده. الی سبیلک و ترزقنا با کرامت دنیا و آخره. ای دیگه وقت نیست همشو بخونم. چه اتفاقای خوبی برای ما میفته تو این دوره. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه، او قدی از حق که میشناسیم بارمون کن. عزیز دل من، خیلی از حق رو ما میشناسیم نمیریمش. خب چرا آخه؟ بعد چطوری خدا صدق ما رو امضا بکنه بگه حضرت مهدی بفرستید حق بیشتری براشون روشن کنه؟ میگه همین حقی که الان، همین میزان حقی که نائب امام زمان براش روشن کرده رو ور نمیداره. ببینید چه دعایی میخونیم؟ ما عرفتنا من الحق، اون مقداری از حق رو که نشونمون دادی فهملناهو، کمک کن تو ورش داریم.
آخه این همه مجتهد، این همه فقیه، این همه زحمت کشیدن، این همه خونها دادن، حق هایی برای ما روشن شده، اینها رو ورداریم. او وقت و ما قصرنا عنه فبلغناه، اون مقداری که دستمون نرسیده بهمون برسون، که حضرت مهدی بیاد برسونه. کی میتونه این رو صادقانه بگه؟ کسی که اون میزان حقی که روشن شده رو ورداشته باشه، ورداشته باشه. الان حقهای خیلی بینی هست که بعضی وقتا آدم میبینه که بعضی هایی که اهل رساله هستن درباره اون حقها خوب عمل نمیکنن. احکام جزئی مسائل شرعی رو میشنوه اما این حقهای بزرگ رو نمیشنوه تو دنیا. دیگه تفرقمون رو جمع کن، کسرت بده عددمون رو، نمیدونم عائلمون رو چیکار کن، قرضمون رو ادا کن، میگذرم دیگه، رومون رو سفید کن و فک بهی اسرنا، آزادمون کن. بگی خیلی تعبیر قشنگیش واگذار میکنم به خودت. پس نگاه کنید، یه شوقی اول درست کرد، صورتتو برگردون، یه رغبت بالایی تو درست کرد، پشتش هم میگه حالا یه شکوهایی هم بکن. چون تو اگر شوق داشته باشی، توجه به نقصان ها نداشته باشی، تا اومدی میخوری به دیوار، میگی بل نشد. خب خودش پیشا پیش میگه، میگه اینا رو هم بگو. اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا. ببین رسول الله نیستش، نبودن رسول الله و ید بیضای او یه مشکلاتی میاره دیگه. شق القمر نیست دیگه، آیه قرآنی نمیاد که رسوا کنه. به خاطر همین علی هم ممکنه کارش لنگ بمونه. امیرالمومنین میفرمود پیامبر برای تنزیل جنگید، من برای تأویل. بابای این آدم میگفت بجنگید برای هبل، پسرش آمده راه بابا رو میره اما قرآن رو بلند کرده. این قرآن همون هبله. هر کی نگاه میکرد میگفت اینم یک تفسیری است، لکن ابو موسی اشعری تفسیر دیگری داشت. ولی زمان پیغمبر اینجور نبود، یه بار یه آیه نازل میشه. ببین پیغمبر نیستا، آقا شکایت میکنیم آیه خیلی کار میکرد. الان میگه این تفسیر علیه، تفسیر ابو موسی هم چیز دیگه است، این تفسیر خمینیه، تفسیر فلانیه چیز دیگه است. بدونی این تنگینا رو داری، این نبودن پیغمبر و فقد ولی نا، ولی معصوم هم نیست. آخرش تو خود شیعیان یه دعوایی میافتاد، یه اختلافی میشد، مثلا درباره واقفیه، امام رضا کارو تمام میکرد. نه امام تم نیست. او چقدر ما دستمون خالیه. بدونی مشکل هم. او رغبتو داشته باش، او شوقه رو ببین، اون رغبتو پیدا کن، این کمبودها رو هم ببین. من فریب نمیدم. حضرت مهدی با این داره اینجوری میگه، میگه با وجود این کمبودها بزن به میدان. پیغمبرت نیست، آیه تازه نمیاد که کارو تمام کنه. امامت هم نیست که بتونه اگه بین دو مجتهد اختلاف افتاد بتونه تکلیفش رو حل کنه. او چه سخت میشه. آخه اونم امامه است، اینم امامه است، اونم درسه، اینم درسه. آماده کنید خودتونو، غیبت جلو که میره بین علما اختلاف بیشتر میشه. قبلش خوب رغبتتو تأمین نکرده باشی، اون خطی که به سمت حضرت مهدی میره رو گم میکنی. امام حسین علیه السلام فرمود کار به جایی میرسه که بعضیتون به بعضی دیگه، حتی بزرگانتون به صورت هم دیگه توف میندازن. آثارشو داریم میبینیم. مجتهد ما فکر میکردیم همیشه مثلا یه ریشتیخ کرده، یه مثلا وابسته به کاگبه مقابل یه کسی مثل امام خمینیه. خب بلا نسبت یه بره هم دیگه میفهمه حق با کیه. این اون سه چهار بار صورتتو میاری، صورتتو میبری، دست آخر نمیفهمی که کدوم یکی. اونایی که پی ریشن فریب میخورن، اونایی که پی امامن فریب میخورن، آنهایی که پی روزومشن که کی چقدر مدرک داره فریب میخورن، اونایی که دنبالن کی استادش کی بوده فریب میخورن، اونهایی که سحر داشتن و یاسین داشتن و خط اصلی رو تعقیب کردن و او حقی که روشن شده رو ورداشتن، اونها فریب نمیخورن. چون اونها از به تعبیر سینمایی ها کلوز آپ نگاه میکنن، از منظر نزدیک نگاه میکنن، از دور و پشت و غبار نگاه نمیکنن. ای قده حق روشن بود، من ورش داشتم، آمدم تو ای جاده، ای سید علی خامنه ای فلانی خیلی عقبه، ای راه درسته. ولی بیرون بیستی شک میکنی که آخه او که بیشتر از این درس خونده، که استادای او که ای بودن. آقا انصافا معرفتشون بعضی وقتا فکر نکنید همهشون وابسته به سرویس های جاسوسی و فلانن. بعضی هاشون آقا چه بگم آخه بودن قبلنا آدم خیلی بزرگ به لحاظ معنوی، حتی بزرگ. بیاد یه نماز بارانی بخونه، الان 3-4 شبان روز ممکنه باران بیاد. ایجور باور کن، حتی ایجور خواستی امشب دیگه لباس در بیار بگو رفتیم توی مذهب دیگه آقای خیلی سخته. ایجور آقا ایجور سخت میشه. بعد میگه که اینم ولیتونم نیست، بگید کسرت عدو ونا قلت عددنا. آقا ما میخواییم بیایم تو رو یاری کنیم، رغبت به دولت کریمه داریم. یا علی سپاهیان و محمد کجا هستن؟ استادی ما هم پر باشه، ما هم یکیش بشیم، رفتیم پیروز شدیم. نه میگم الان بهت بگم دشمنتون زیاده، عددتون هم کمه. هستی؟ این شکایت ها رو برو هر شب خدا این شکایت ها رو بگون تا اون امره بیاد. ولی رغبت تو بین این دو چیز اتفاق افتاده. همین جان کلام هم همینه، رغبت تو بین اون شوق و این شکایت هاست. شکایت از کثرت دشمن و کمی یار و شدت الفتن بنا. آقا فتنه های شدید، آقا ما میخوایم یه خورده راحت باشیم. فتنه پشت فتنه، فتنه پشت فتنه، فتنه پشت فتنه، و هرچه به ظهور نزدیک میشه هی ظلمت ها هی بیشتر هی بیشتر هی بیشتر. اینا وعده های حتمی خدای متعال، روایاتش پشت سر هم. اینقدر سخت میشه، غربال میشه که هر کی هست بیفته. ما این مرتبه میخوایم خالص خالص تحویل امام زمان بدیم. از اونایی که هی جر میزدن و تو لا بلا ول میکردن دیگه همه قبلش ول کنن. و تظاهر از زمان علینا، تظاهر از زمان نمیدونم بچه داری مناش کنم، جریان زمان علیه ماست. بگو افکار عمومی، بگو نمیدونم فرض کنی فضای جهانی، تظاهر زمانم علیه ماست. خب بعد وقت دیگه داره تا میکنه. پس رغبت تو این شوق و رغبت اتفاق میفته. این یه اکسیر فوق‌العاده است. حالا من دیگه جمع کنم وقتم گذشت، هنوز یه تیکه هایی مون. نرغب و الیک، به توی خدای متعال رغبت داریم. فی دولت کریمه، اهل لغت اهل ادب میگن که وقتی رغبت به الی اضافه میشه این سمت و سوی رغبت رو معلوم میکنه. ما خدایا تو رو میخوام، نرغب و الیک. وقتی به فی اضافه میشه فی دولت کریمه، یعنی تو این خصوصیات دنبال تو داریم میگردیم. ما از کانال دولت کریمه داریم راغب تو میشیم، به سمت تو رهسپاریم. این اکسیر اعظمه. تمام کنم دیگه، شب قدره الان، اون حرفای شب قدریمو بزنم. اونهایی که دنبال عزت اسلامن، چون دولت کریمه دیگه یعنی اینا، ذلت نفاقن، این که همه احکام اسلام اجرا بشه و ترس کسی نباشه، و در اینها همه انگیزه الهی دارن. نرغب و الیک، تو رو میخواییم، اما تو رو با تلاش برای این جور چیزها میخواییم. اینها اکسیر اعظم رو پیدا کردن. دستور سیر و سلوک دارم میگم، بله. آقا اکسیر اعظم چیه؟ اکسیر اعظم اینه، کسایی که عزت اسلام رو بخوان، ذلت نفاق رو بخوان، دولت کریمه یا عدل منتظر رو بخوان، ترسی از هیچ کس نباشه برای اجرای احکام الهی، آدم بزرگ ها و پچ پچ گویان و پشت پرده ها و دیپلماسی پچ پچ اثر نکنه، احکام الهی هی تعطیل بشه به خاطر آقای فلانی که قرار نکنه یه چیزی تعطیل نشه، یه همچی چیزی وقت تو رو بخوان. این اکسیر اعظمه، این اکسیریست که نمیدونید آدماشو کجا میبره. آیه 116 سوره هود رو قبلا بهتون گفتم، قرآن به اینها میگه اولو بقیه، بقیت الله اولو بقیه. اصحاب امام زمان چیان؟ یک کلمه در قرآن داره، 116 هود، اولو بقیه. اینها صاحبان بقا هن. چرا صاحبان بقا هن؟ چون یه چیزی رو میخوان که تمام نمیشه و به خاطر خدا هم میخوانش. نرغب و الک با تو و توی این خصوصیات، اینا جاودانن. و یه رویداد نیست که 1-2-3 یه بار دولت حضرت مهدی آمد، یه رونده. شروع میشه، اینا تعقیب میکنن تا وقت او اتفاق بیفته. من از یک کسی باید یاد بکنم حتما. میگن بزرگان مراجع قم رو نام ببری، چرا نام ایشون رو نمیاری؟ ما میگن بعضی نظام های ارزشیمون باید یه خورده عوض بشه، ارزش گذاری که میکنیم. الزاماً اونی که رساله داره بزرگترین نیست، البته خیلی هاشون هم بزرگتر هم همونان، ولی الزامی نیست که هر کسی بهش میگن آیت الله عظما همون بزرگتر باشه. مرحوم آیت الله محمد تقی بافقی رساله نداد، مجتهد مسلم بود، خودش رو خرج عاشق عبدالکریم حائری کرد که مؤسس حوزه علمی است، گفت تو بلند بشی. به حسب ظاهر، به حسب ظاهر مرجع و زعیم عاشق عبدالکریم، معاون پادو زحمت کش این حوزه ها شیخ محمد تقی بافقیه، اما به حسب باطن برعکسه. اصل اینه شاید محمد عاشق عبدالکریم کمک کارمون. کجا دارم میگم؟ موقعی که رضا خان آمد کشف حجاب کرد، و یکی از کارهایی که خواست هنجار بشکنه، یکی از احکام الهی رو شکن، پلیس فرستاد روسری مادر بزرگای ما رو در بیاره، گفت خودم هم هزینه بکنم تا دیگه کسی حجت بر همه تمام بشه. ببینید چه نقشه سوئیه. زنان دربار رو با کشف حجاب فرستاد داخل حرم حضرت معصومه. بزنم کجا ببرمشون؟ هم میریم تو چالشون قم. قم هم خب خیابون داره، میشه تو خیابون مثلا فرض کنید چهار مردونش بری. نه نه، مقدس ترین جای قم کجاست؟ حرم حضرت معصومه. هم برید اونجا. ببینید چطوری داره میاد. عزیزای من روبدی جور میان. همینی که الان میگه پیج درست میکنه پول از اون ور میگیره که حجاب اختیاری باشه، به محضی که اختیاریش کرد او وقت چادر پوشیدن میشه جرم. نشان به این نشان که تو ترکیه اینجوره، تو فرانسه هم اینجوره، تو جای دیگه هم اینجوره. اونا خیلی از ما آزادترن. اول خودشونو ثابت کنن، بذارید رو سر ایمان نباشه، بعد وقت تو رو سر کردنت میشه ممنوع. بعد چه قشنگم بلدن ممنوع کنن دیگه، بیشتر سبک رضاخانی ممنوع نمیکنن. میگن باید در هر گیتی، تو هر جایی که میای تو رو سری نداشته باشی، تو تروریست نباشی. هم عکسای شناسنامات ولو از عیز انتفاع میافتی، نه شناسنامه داری، نه کارت ملی داری، نه میتونی دانشگاه بری، نه چیزی، نه کسی بود شلاق نمیاد بگیره. اما خب دیگه تو دنیای مدرن کسی کارت بانکی نداشته باشه خب میمیره گرسنگی. هیچ دیگه، دنیا ایجور الان رضا خانی میکنه. این خطا رو ببینید. آقا رضا خان آمد گفت همین، برید تو چالشون، تو حرم حضرت معصومه هم بی حجاب ببرید. اگه بدونی چقدر آخون بود که هی استخاره کرد خدایا منو ببخش از این که از بزرگان و خودمون اینجوری حرف میزنم، به خدا من میخوام او بزرگترها معلوم بشن نه اینا شکسته بشن. یکی از بزرگان اون زمان چون در کنارش حوزه رو هم میخواست خراب کنه، روحانیت هم جمع کنه، نظرم نکرد به خاطر که وقتی قید شرعی پیدا بکنه اینا، گفت خدایا اگه این ماجرا ختم به خیر شد من همیشه یه شامی میدم. الان اون بزرگوار، اون مرجع بزرگ از دنیا رفته، پسرشون مرجعه، الان فکر کنم 90 ساله، 90 خورده ای ساله، اون شامه رو میده. همین چند وقت پیشم دوباره پسرش همون شامه رو داد. ایه برخورده که اگر رضا خان ختم به خیر شد من یه 50 تا مؤمنین رو دعوت میکنم شام میدم. باز خدا خیرت بده، دلت به حال اسلام میسوزه، دوست داری حجاب را، دوست داری حوزه ها را، ولی عاشق عبدالکریم رغبت داره. رفت ایستاد در حرم حضرت معصومه، گفت کجا؟ گفتن آقا دربار. گفت کجا؟ کی گفته سرتون رو برهنه کنید بیاید حرم حضرت معصومه؟ اجازه نداد. من میگم رضا خان، تو میگیش میشنوی رضا خان، تو باید بری پیش مدرس سوال کنی رضا خان کیه. مدرسی که از اونهاییست که از کسی نمیترسید برای توضیح بده رضا خان کیه، که تو مجلس بهش گفت نمیدونم دوم تو تا کجاست که من هر جا پا میذارم دوم توه. او بهش گفت که آخه پا سر دوم ما نذار. گفت میتونی متراژ دو متر رو بگی که من پا کجا بذارم؟ مدرس برید بخو جوانش. چرا مدرس نمیخونم؟ میگه آخه یه نماینده مجلس بودید، ما بریم یه متفکری رو بخونیم از گذشتگان، مراجع گذشتگان. آقا این خیلی ضروری تره بفهمی کی بوده تا فلان مرجع تقلید کجا کیه وردی به یک کسی گفته. اگه قرار یکی رو بخونی. کسی بود که امام شیداش بود، استاد گفت نه اجازه نمیدم. برید تاریخ رو بخونید، رضا خان خودش از تهران پاشد اومد، گویی شیخکه کی بوده که نذاشته؟ گفتن شیخ محمد بافقی. رفت تو حرم حضرت معصومه، یه چکمه معروفی داشت رضا خان، معروفه دیگه تو تاریخ، همه میگن که با چکمش فلان کرد. آیت الله مسلم رو گرفت زیر لگد، محاسنش رو گرفت، امامه از سرش افتاد، کشید بیرون تا خودش، تا بیرون حرم حضرت معصومه، تبعیدش کرد شهر ری و شاه عبدالعظیم، گفت حق نداری پاتو بذاری تو قوم. تنقی کسی هم در نیومد، تنقی کسی هم در نیومد، همین حکمش میشود. آقا الان نشستی در جمهوری اسلامی راحت انتقاد میکنی، یه دانشجو پا میشه جلوی رهبری هرچی دلش میخواد میگه، میگه همه چی هم خرابه. آقا چی جوابش داد؟ گفت احساست رو تقدیر میکنم، آقا تو خبر نداری چی رو تهی کردی. خب من چیزاری رضا خان رو نشونه تو بدم، که مثلا رضا خان کی بود چی بود، پهلوی رو چیزاری نشونه تو بدم؟ راست میگی، آفرین. فرستادش تحریری، بخونم از امام براتون. آقا امام کی امامش کرد؟ طلبه ها تو استاد انتخاب کردن دقت کنید، من یه استادی انتخاب کردم، الان چند ساله دارم استغفار میکنم که دو سه سالی پیشش درس خوندم، هنوزم آدم خوبیه. یه استادی هم هست که خیلی دوستش دارم، استاد خیلی مهمه، خیلی مهمه. امام پیش شاه آبادی امام شده، 11 ماه علیه رضا خان تحصن کرد. امام بافقی رو خیلی قبول داشت. ببینید جمله شو بگم، سر درس اخلاق میخواست اخلاق به طلبه ها بگه، سر درس اخلاق میگفت هر کس میخواد مؤمن واقعی رو ببینه، هر کس بخواهد، جمله امام، در این عصر مؤمنی را زیارت کند که شیاطین تسلیم او هستند، به شهر ری مسافرت کند و بعد از زیارت عبدالعظیم حسنی مجاهد بافقی را ببیند، مؤمنی که شیاطین اسیرشند. تو قم پر بود از مقدسین و آیت الله هایی که درس اخلاق میگفتن، اولش هم که شروع میکردن همه گریه میکردن، تا آخر او میگه مؤمن واقعی خاصیدی بود شهر عبدالعظیم، شعرم براش گفته، این خط تحت تأثیرش بود، تحت تأثیر محمد تقی بافقی بود، آن شعرم تو دیوانش هست. خوش آدمی که براید به یک کرشمه دو کار، زیارت شه عبدالعظیم و دیدن یار. دیدن یار بافقی منظورش. حالا این بافقی مثلا که تو این الان تجزیه تحلیلش کنی با هم حرف قبلی و دیگه سلام بدن، تو رغبت به دولت کریمه و عزت اسلام دنبال خدایم. بعد ببینید به کجا میرسه. هفته ای یه بار یا دو بار جمکرانش قضا نمیشه، دستور توسعه جمکران هم تو زمان خودش داد. بعد میگفت بافقی میگفت اگر مرا نکشند زنده خواهم بود، من رو نکشند زنده خواهم بود تا آن حضرت ظهور کند، اگر مرا بکشند باز انشاءالله در آن زمان که اون بیاد من رجعت میکنم، بعد و در رکابش دین و خدا رو یاری میکنم. به علی ابن مهزیار که دیشب برات گفتم، دیشب پریشب برات گفتم، طعنه میزد. میگفت علی ابن مهزیار که 20 سال از اهواز رفت مکه تا ولی عصر رو ببینه، چرا یه مرتبه شب نیمه شعبانی با من کربلا نیومد تا همون شب دستشو بذارم تو دست حضرت مهدی؟ تو 20 سال بری دست آخرم وقتی رفتی پیش حضرت، حضرت بگه فقرا رو فراموش کردید، مال سر هم گذاشتید، 20 سال طول کشید، من چون مقابل این حرکت کردم همون یه شب جمعه هم پیداش میکنم. و تمام شد. به مرحوم شیخ عبدالکریم میگفت که آقا طلبه ها گرسنه شونه، خب رضا خان فشار شدید داشت، شیخ عبدالکریم خب اول اصلا به واسطه همین حرفای ایشون آمد تو قم مرجع شد، گفت پول نیست، شهریه نیست، خدا شاهده الان راویانش متعددن، میگفت توربهشو برمیداشت میرفت جمکران، بعد برمیگشت دیگه پول میداد طلبه. یه بار آمد گفت ما 400 طلبه کلن داریم، سردشونه، قم خیلی سرده، تو اون سرماهای زمستان و قم که یخ میبست و اینها، هوای گرم میخوام، و
عاشق عبدالکریم این فرشش رو باشون بلند کرد گفت خب یه چیزی رش نیست، دوری رضاخانه، ای خودت هم گفتی بیا قم شروع کن فرانکو، خب نیست. گفت پاشد رفت جمع کران، برگشت یه حواله ای دستش بود، فرستاد بازار 400 عبای گرم آورد برای طلب. بله اینجور میشه، این اون راه است. تو این تراز آدم تربیت میشه، تو این تراز آدم تربیت میشه، بره دنبالش. این آقا رو بخواید، حالا دیگه سلام بدن. آقاتون امام رضا فرمود به ابی و امی، پدر و مادرم فدای این آقا که اسم جد منه، شبیه موسی بن عمرانه، برش یه جلوه های نوری از عالم قدسه. یادت امام کاظم چی گفت؟ گفت نمازش و رکوع و سجودش رو ستاره ها میبینن و صورتش زرد شده از عبادت زیاد. حالا امام رضا علیه السلام میگه نوری، یه شعاعی از ضیاء قدس بر اون افتاده. چه بسیار زن مؤمن تشنه‌ای، تشنه معرفت، تشنه همین عدالت، و مؤمنی که متاسف و حیران و حزینه وقتی که اون آقا رو گم میکنن و حتی بعضی به یأس میرسن. آقا میگه بعد در حالی که بعضی به یأس رسیدن اما خیلی میخوانش، یه صدایی میاد که این صدا ظاهرا از درون آدم هاست، در فضای فلکی عالم نیست، که اونی که بعید میشنوه، اونی هم که قریب میشنوه، که میگه که رحمت خدای متعال به شما برگشت. بخوایم این حرکت رو شروع بکنیم، رغبت رو به خوبی ها بالا بیاریم. امشب شب کنده ولی یکه، یاد کنید اون آقا رو، هی تو لابلای گفتنهاتون و دعا خوندناتون یا صاحب از دانا عته قلبی بگید. به خدا بهترین چیزی که امشب میتونید بگیرید اینه که وقتی از این در میرید بیرون احساس کنید خیلی بیشتر آقا رو میخواید، بهترین چیز رو به شما دادن. وقت دم در دیگه میگه اگه فقر آمد خوش آمد، اگه تهمت آمد خوش آمد، اگه بلا آمد خوش آمد، فتنه آمد خوش آمد. آقا رو بخواید. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليان وقائدان ودليلان وعينا حتى أسكنه أراضك توغى وتمتعه فيها يا صاحبان.